ساعت 16 هست و دعوت میکنیم که برنامه کتاببان رو به مدت 28 دقیقه بشنوید.
مربیجین کسانی هن کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه‌ها پرت می‌کردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه‌شو باز می‌کرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به شنوندگان همراه کتاببان، علاقمندان به ترویج خواندن، کتابخوانی و مروجین عزیز کتاب در سراسر کشور، روستاها و شهرها. و خوشحالیم که تونستیم موضوعات تخصصی و جزئی نگرانه‌ای رو در ترویج خواندن با مهمانان و اساتید عزیز طرح بکنیم. علی اکبر زین‌العابدین هستم با موضوع جذاب ترویج خواندن در تهران قدیم.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتی.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتاببان.
تهران قدیم، همین تهرانی که ما در اون زندگی میکنیم، شاید عمری در حدود 200 سال داره و اتفاقات عجیبی در این 200 سال، در این زمان کم، در پایتخت، آخرین پایتخت ایران افتاده. اما خواندن در پاتوق‌ها، در محافل گوناگون به شکل‌های مختلف در تهران رواج داشته که البته امروزه رنگ و بویی دیگه از اونها رو ما استشمام نمی‌کنیم. با جناب آقای سید احمد محیط طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران زمین و همچنین مدیر کمیته ملی موزه های ایران، ایکوم، در خدمتشون هستیم و این موضوع جذاب رو با ایشون پیگیری میکنیم. سلام و درود به آقای محیط طباطبایی عزیز و کتاببان، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند.
البته صدای شما انقدر خوب و دلنشینه، من دیگه شنونده ها میبخشن که من صحبت میکنم سر میکنم صحبت نکنم، دو تا سوال وسطش فقط میپرسن. در تهران قدیم پاتوق ها هستن که کار خواندن رو انجام میدن یا نه؟
من فکر میکنم بر اساس اون تاریخ 200 ساله که گفتید، به عبارتی تهران در قرن 19 و 20 میلادی یا 13 و 14 هم در واقع مد نظر ما هست. دو قرن بسیار مهمی که تغییر و تحولاتی که بر اساس تغییرات علمی و اجتماعی و فرهنگی در سطح دنیا و به طبع ایران افتاد، از حد فزونه و جابجایی بسیار زیادی رو در زندگی انسان سبب شد. خیلی سریع و خلاصه بگم، وقتی به دوره رنسانس نگاه میکنیم، خیلی چیزها رو عامل رنسانس برمیشمارن، کوپرنیک، گالیله و دیگران، ولی واقعیت اینه آن چیزی که باعث شد دنیا تغییر بکنه گوتنبرگ و چاپ و اختراع ماشین چاپ بود که کتاب رو در شکل چاپی از حالت اعیانی و طبقات خاص ویژه خارج و در سطح عوام و توده مردم قرار داد تا امر رو عمومی کرد. همین وضعیت در این دو قرن در ایران اتفاق افتاد، یعنی یک فاصله زمانی بین چاپ گوتنبرگ تا قرن 19 هم پیش اومد که در دوره محمد شاه قاجار میرزا صالح شیرازی در تبریز ماشین چاپ آورد و ماشین خودش اولین چاپ و اتفاقا جالب امروز هم اپیدمیه، اولین چیزی که با ماشین چاپ در تبریز چاپ شد عابد کوبی بود که به چه شیوه مردم میتونن خودشون حفاظت کنن.
دستگاه چاپی که عباس میرزا کار کرد همونه
همونه دیگه، در
دوره فتحعلی شاه بود یا محمد
شاه؟ نه اون دوره فتحعلی شاه است، ولی کن چاپ اصلی رو میرزا صالح میره به خارج و میاره به ایران، البته در دوره شاه عباس ارامنه دستگاه چاپ آوردن ولی که انجیل چاپ کردن و اون چاپی که منظور ماست
در جلفا بود،
برای در جلفا که ماشین سومش هنوز در موزه جلفا باقیه و آثار اولیش رو هم میتونن ببینن که انجیل بوده.
یه دورم اسکناس چاپ میشه در دوره مغول ها، درست میگم؟ چاپ میگفتن
به صورت به صورت چاپ مهر بوده که از یز قبل بگیم. اما من میخوام بگم این چاپ خیلی مهم بود و بعد وقتی انقلاب مشروطیت حادث شد به عبارتی آموزش و تعلیم و تربیت از حالت اختصاصی که یا دادار و پنون نوجوا و اشراف داشتن یا موسیونرهای مذهبی بودن و برای مردم عادی فقط آموزش در شکل سنتی در شکلی که در حوزه های علمی قدیم رایج بود باقی بود، یکو باز میشه و فضای عمومی و جنبش عظیمی به وجود میاد. این جنبش در کنار خودش جنبش مدرسه سازی و در کنارش کتابخانه سازی رو به دنبال میاره. انجمنهای مختلف برای رواج و ترویج در واقع علم و دانش و موارد مختلف شکل میگیرن در کنار مدارس، و مدارس حتما جایی هستن که درونشون یک کتابخانه هم شکل میگیره برای اینکه بچه‌ها بتونن کتاب بخونن و مهمتر از همه قرائت‌خوانی که شاید امکانات در خونه ها به اون شکل نبود که هر کسی فضای لازم برای خواندن رو داشته باشه. پس همه این تغییر تحول بسیار عمده‌ای پیش میاد
در این زمان کوتاه،
در یک زمانی که میشه از 1285 در واقع بگیم، به خصوص بین 1285 تا 1305 20 سال تغییر تحولات عظیمی اتفاق میفته. ببینید به طور مثال وقتی که شما که مجلس وجود میاد، شخصیتی در مجلس میاد مثلا صادق طباطبایی رئیس مجلس میگه وکلا باید اطلاعات علمی نسبت به هم داشته باشن، کتابخانه مجلس شکل میده، یکی از مهمترین کتابخانه‌های بعدی. یا در مدرسه عالی شهید مطهری حاله مسالی سپه سالار قدیم بله. در واقع که دانشکده معقول و منقول هست، کتابخانه بسیار مهم میره اتصاد و سلطنه پایریزی میکنه و وجود میاد و کتابخانه‌های مهم در این سطح در تهران شروع میکنه
و بر معماری قرائتخونه‌هاش هم کار میکنه
و کار میکنه و تغییر تبدیله، و به علت اینکه چراغ به این معنی هنوز برق اینا نبوده و از شیشه و نور بیرونی و اینکه چگونه میشه استفاده کرد که قرائتخونه از نور خورشیدی تا آخرین ساعتی که آفتاب غروب میکنه بتونه استفاده کنه بهره بگیره، و همه اینها مد نظر قرار میگیره و به این ترتیب در واقع ما صاحب یک سری فضاهای جدید شهری شدیم. خیلی جالب و مهمه، مدرسه مثل اکنون وقتی مدرسه ای رو میخوان بسازن فقط کلاس‌های درس و اتاق امتحانات اینا نیست، بلکه در این مدرسه جدایی زمینی برای بازی، برای پرورش، و این حتما اولین چیز کتابخانه است که باید داشته باشه. و مدارس خودشون کتابخانه‌ای داشتن، بعضی از مدارس مثلا بعدها می‌بینیم دبیرستان هدف مثلا مرحوم مبرهن کتابخونش اصلا ارزشمند بوده، کتاب‌های این کم از کتابخانه‌های
یعنی ویژگی بارز این مدرسه کتابخونه،
یکی از ویژگی مهمش اینه که کتابخونه فلان مدرسه است و من به اونجا میرم ارجاع میدم و درس می‌خونم. کتابخانه به عنوان یه پوز یا یه امر مستحب نبود، یه امر واجب اصلی در نظام سیستم آموزشی کشور
بود، درخت در حیات
که حتما باید در واقع وجود داشته باشه. پس با این ترتیب نکته مهمی که میخواییم بهش بپردازیم همینه که اون سیستمای سنتی نه که از بین بره، که بود قهوه خانه ها و کاتب خواب و اینها بود، سیستم های قدیم همه آن چیزی که در مساجد و مدارس قدیمیه بود بود، اما نکته مهمی که اضافه شد یک فضای وسیع برای اینکه مردم از طریق شکل کلاسیک خود یعنی کتاب بخونن، یاد بگیرن و یاد بدن و سطح علمی خودشون رو بالا ببرن، یعنی در واقع مدارس به وجود میاد و سیستم آموزش مستقیم به وجود میاد برای همگان، مدارس به وجود میاد برای خانم‌ها. مرحوم سید محمد طباطبایی رهبران مشروطه دو تا مدرسه عفتی و عصمتیه رو به وجود میاره برای زنان، برای اینکه میگه زنهای ما نسبت با سواد باشن و مدارس برن و بتونن یک مادر بسیار مفید حداقل برای سطح اجتماعی باشن، برای همین سطح عمومی بسیار باز میشه.
اجازه بدین ادامه رو بخش دوم پیگیری کنیم، این به عنوان مقدمه عالی.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان.
در بخش همکلام با مروجان این قسمت از کتابان مهمان تلفنی دارم، سرکار خانم زهرا آبسوران از استان آذربایجان غربی شهر ارومیه که در مراسم اختتامیه چهارمین جام باشگاه کتابخانی کشور به عنوان شخص شایسته تقدیر شناخته شدن. ایشان از کارمندان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند. سرکار خانم آبسوران سلام و درود.
متشکرم. سلام، منم خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض توفیق و سلامت دارم خدمت شما و سایر دوستانی که صدای ما رو میشنوند.
باشگاه کتابخانی شما کی تشکیل شد سرکار خانم و با چه تعدادی؟
بله، باشگاه یکی بود، همه چیز بود که به ثبت رسیده در واقع در دفتر معاونت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بله.
از سال 97 کار خودش رو شروع کرده و در سال 98 در واقع به برنامه‌هاش رسمیت بیشتری بخشیده و بر اساس شیوه نامه با این نامه جا باشگاه کتابخانی کودک و نوجوان فعالیت خودش رو به جد پیگیری شد.
چه اسم قشنگی گذاشتید، یکی بود همه چیز بود.
بله، عنوان یکی بود همه چیز بود رو با کمک همون خود اعضا و سعی کلمی ویرایش کوچولی هم انجام دادیم به اسم باشگاهمون، در واقع به این اسم اختصاص یافت.
اعضای باشگاهتون چند ساله هستن بیشتر؟
بله، اعضای باشگاهمون رو گروه سنی تقریبا جیم انتخاب کردن، یعنی کلاس‌های 4 5 6 بودن که دختر و پسر در منطقه حاشیه نشینی که مناطق حاشیه نشین شهر ارومیه‌مون هست که این منطقه تقریبا 8000 نفر جمعیت داره.
اسم منطقه چی هست؟
بله، منطقه الواج هست که من مزاحم دوستان خودم در دفتر تسهیلگری و توسعه محلی الواج می‌شدم که این دفتر زیر نظر اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در واقع نظارت میکنه.
بله.
و اولین و مهمترین و بهترین و فضا هست برای فعالیت کودکان تا در از این دفتر و اتاقی که در اختیار ما قرار میگرفت جای دیگه ای رو برای مطالعه و سایر فعالیت های فرهنگی نداشتن که جادر از دوستانم در این حوزه نهایت تشکر و قدردانی رو داشته.
خب وقت بچه ها هفتگی با شما برنامه داشتن؟
بله، ما هر هفته طی قراری که با بچه ها داشتیم، ساعت و روز مشخصی که بود در محل دفتر توسعه محلی الواج حضور به هم می‌رسوندیم. بچه ها با شور و شوق خاصی قبل از من در اون دفتر حضور داشتن و ما فعالیت هامون رو طبق برنامه.
خب برنامه‌تون چی بود دقیقاً؟ چیکار کردید؟
بله. بله، در سال 97 ما سری مفعالیت‌های هنری رو شروع کردم با بچه‌ها تا آروم آروم بخوام بچه ها رو به کتابخانی علاقه‌مند بکنم. ولی در سال 98 به جد بر اساس شیوه نامه...
ببخشید، اون فعالیت هنری چی بودن؟
بله، فعالیت هنری که انجام دادیم کار دستی‌ها بودن که با دور ریختنی انجام میدادیم.
بله.
کارگاه نقاشی با بچه‌ها داشتم، کارگاه کاغذ و تا داشتیم با بچه‌ها و در کنارش هم کتابخانی و بلندخانی اتفاق می‌افتاد. ولی من خود منو قانع نکرد در واقع برای سال اول شروع کارم، در واقع انتظارم از خودم و بچه‌ها بیشتر از اینا بود که در سال 98 تصمیم گرفتم با یه برنامه‌ریزی بسیار منسجم و کامل پیش برم، چون حق بچه‌های ما بیشتر از اینایی که ما در واقع در قبال این بچه‌ها مسئولیت بیشتری داریم. اومدم یه سری برنامه‌ها رو هم بر اساس شناختی که از سال قبل بچه‌ها داشتم با اعضای باشگاهم، روحیاتشون رو شناخته بودم، وضعیت منطقه رو، خانواده هاشون رو. اولش راستش رو بخوام خیلی نگران بودم که بچه‌ها بخوان، خانواده بخوان اعتماد بکنن بیان و برنامه‌های من حضور داشته باشن. خانواده‌ها روزهای اول دوم رو حتی میمدن از نزدیک برنامه رو میدیدن تا خیالشون راحت شد و مطمئن شدن دیگه من خیالم راحت، هر وقت هر روزی که با بچه‌ها قرار می‌ذاشتم بچه‌ها مرتب سر کارگاهامون حضور داشتن.
چیکار می‌کردین در کارگاه؟ بله. با کتاب
در سال 98 اومدیم یه سری من برنامه‌ها رو در واقع در کنار این کتاب‌هایی رو که انتخاب کرده بودیم، ابتدا با بچه‌های بازدیدی از کتاب فروشی داشتیم که از اونجا بعضی هاشون تقریبا وفه مالشون اجازه میده تونستن کتاب تهیه بکنن. ما با کمک کتاب فروش همون منطقه که رفته بودیم تونستیم یه سری کتاب به بچه ها هدیه بدیم، یه سری کتاب خرید بکنیم مثلا دوباره به بچه ها بدیم، یه سری کتاب باشگاه رو دوباره از اونجا تهیه بکنیم. ضمن اینکه بازدید داشتیم اومدیم ما جلساتمون رو مشخص کردیم و هر جلسه شیوه های بر اساس کتاب‌هایی من که انتخاب کرده بودم برای باشگاهم برای خودم هدف مشخص کرده بودم، تو این باشگاه می‌خوام مثلا 12-13 جلد کتاب رو به این شکل شیوه خلاق با بچه‌ها در واقع کار کنم. این شیوه‌های خلاق رو هر کتاب خودم قبل از همه چی اول می‌خوندم و راحت ترین و بهترین و خلاق ترین شیوه ای که میشد کتاب به بچه ها معرفی بکنم. و
یکی از شیوه هاتون رو بگین چون وقت گفتگو تمام داره میشه.
بله بله خواهش میکنم. ما در مثلا یکی از شیوه های خلاقمون در مورد کتاب ماهیگیر و دریا بود که مثلا ما با شیوه که از قبل سه کاغذ ها رو آماده کرده بودم با بچه های آموزش قایق رو داشتیم، چون در ارتباط با اون کتاب خود که محتوای کتاب بود بچه ها با کاغذ و تای قایق درست کردن و بعد گفتیم که میخوایم با اینا در مورد یک کتابی رو بخونیم با هم دیگه، بعد کتابخوانی کردیم، بعد با اینا قایق هایی که ساخته بودن یه نمایش خیلی ساده بازی کردن و هر جلسه برای هر کتابمون در واقع یه شیوه خلاق اجرا میکردیم. در کنار این شیوه خلاق من سایر برنامه هایی هم داشتم که در پایان جام باشگاه هامون حسن ختام داشتیم که بچه ها دور هم جمع شدن و نویسنده مورد علاقه خودشون انتخاب کردن، یه جشنی برگزار کردیم، یا در کنار اینها در مراسم یلدا با حضور خود بچه ها و سایر دوستانشون که علاقمند به کتاب بودن و عضو باشگاه ما نبودن هم حتی ما یه مراسم بسیار عالی و با حضور مادر بزرگهای محله در واقع جشن دستگیری رو برگزار کردیم، معرفی کتاب داشتیم، کتابخانی داشتیم.
بسیار عالی، خیلی بله. ممنونم از شما، ببخشید زمان همیشه در رادیو محدوده. آرزوی بله موفقیت میکنیم. امسال هم برای باشگاه یکی بود همه چیز بود و احتمالاً البته امسال برنامه ها به صورت مجازی بیشتر پیش خواهد رفت.
درسته.
امیدواریم که البته شرایط طوری باشه که برنامه حضوریتون ادامه پیدا کنه. وقتتون بخیر. ممنونم که به کتاب بار
اومدید. خیلی لطف فرمودید. ممنون از زحمات شما به دوستان.
به بچهای باشگاه سلام منو برسون.
حتما بزرگوارتون
میرسونم. متشکرم.
سلامت. خدا
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید، هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود. ماه نورانی میدرخشید، ما مستقیماً به سمت ماه میرفتیم. ناخدا ما رو به سمت ماه میبرد. بابا میخواست حرفای آخرش رو بزنید.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه‌ای نشست و با خدا درد دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه راه آورد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم. یک میز دارم، چند تا صندلی، پرده های اتاقم قلم کار است، قالی قشنگ زیر پایم نیست اما از این زیلو بیشتر خوشم می آید.
نادان؟ در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره بود. دیدم جیب پالتو اندکی برآمده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود. 4 ماه بود که حتی یک کتاب را هم در دست نگرفته بودم و حالا وجود این کتاب باعث بغض و حیرت من شد. من که هیپنوتیزم شده بودم به برآمدگی جیب پالتو که اون کتاب ایجاد کرده بود زل زدم. گویی چشان میخواستن سوراخی تو پالتو ایجاد کنن.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده با جناب آقای سید احمد محیط طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و مطالعات فرهنگی و همچنین مدیر کمیته ملی موزه های ایران ایکوم، ادامه میدیم با موضوع ترویج خواندن در تهران قدیم. خب مدرسه ها به وجود اومدن، قرائتخونه های جدید در 20 سال در واقع پس از مشروطه، با حفظ سنن قدیمی که توی یک برنامه دیگه با شما مرور کردیم. یه سوالم هست، اینجا نشریات هم شکل گرفتن؟
بله.
من مثلا
روزنامه ها
بله روزنامه ها دقیقا شکل گرفتن.
و فکر میکنم حتی پس از مشروطه تعدادشون
خیلی زیاد
شد، 210-220 عنوان در خارج از ایران هم به زبان فارسی مثلا
منتشر میکنن.
و عجیبتر از اون تیراژ اینها، مثلا سوره اسرافیل میگن تا 5500 مثلا نسخه در روز تولید میشده و خونده میشده.
و با این نظر بگیم که روزنامه رو یه نفر فقط نمیخونه، یه روزنامه میچرخه، روزنامه رو میبرم تو سلمونی میذارم همه میخونن، روزنامه رو میبرم تو مطب به دکتر میذارم همه میخونن، روزنامه رو میبرم خونه برای بچه هام میخونن. و روزنامه یک گردشی بوده، روزنامه مبنای یک نفر نیست، روزنامه یک امر ترویجی. به عبارتی امروز است که این همه سیستم های رسانه اینترنت ایناست، یک زمانی مهمترین رسانه ما روزنامه است، یعنی تنها رسانه ما روزنامه است. و روزنامه در واقع تمام افکار اجتماعی و سایر موارد رو
بعد
و برای همین مثلا همین سریال ها در قالب پانویسا و پانوشته هایی بودش که تو مجلات روزا پاورقی بود و خیلی چیز دیگر روزنامه برای ما وجود می آورد. و روزنامه خانی خودش مهمترین عامل ترویج خواندن از دوران مشروطه به بعد.
نسیم شمال خودش می اومد از روی روزنامهش می خوند، درسته؟ بلند
روایت، ولی میتونستم میگم روزنامه. و خیلی جالبه یه آدمی مثلا مثل مسعودی پیدا میشه، یک زمانی میگه که خب افراد روزنامه روز صبح به دست میاد، مردم سر کاره و مردم حالا عصر میبندن و میرن، او روزنامه عصر رو به وجود میاره. و در ایران شاید یکی از نوآوری‌های مهمی باشه که روزنامه عصر رو وجود میاد که مردم روزنامه میخرن ببرن خونه و شروع کنن حالا شب با سر چراغی روزنامه خوندن با یکدیگر. و این همچنان ادامه پیدا میکنه. روزنامه ها فقط بحث سیاسی و اجتماعی نیست، بسیار مهمه بحث فرهنگی و آموزشی رو که در درون خودشون دارن. برای بچه‌ها روزنامه به وجود بیاد، برای نمیدونم قشرهای خاص به روزنامه وجود بیاد، و این نشان از یک توجهی به ترویج سطح علمیه. جالب توجه این هستش که بگذاریم از این زاویه نگاه کنیم که کتاب و کتابخانه و روزنامه نه فقط عامل ترویج فرهنگن، بلکه مهمترین عامل آموزشی هن. یعنی میتواند مابعضای مدرسه باشه، مابعضای معلم باشه، کتاب خودش معلمه. بسیاری از افراد در این دوره کتاب رو معلم خود میدونن و کتاب رو میگیرن و از روی اون یاد میگیرن، از روی اون زبان یاد میگیرن، از روی اون موارد مختلف رو میآموزن. مرحوم پدر من وقتی که به تهران میاد و میخواد منزل اختیار کنه، همین جاییست که هنوزم هستش در نزدیک میدان بهارستان، وقتی سوال کردیم چرا در اینجا منزل اختیار کرد، گفت به خاطر اینکه میخواستم منزلم به کتابخونه ها نزدیک باشه، چون برق نبود وقتی من بتونم تو آخرین ساعت استفاده کنم از قرائتخانه و بعد بیام، که کتابخانه مجلس منظورش بود و کتابخانه سپهسالار، و اینکه بازار کتاب در خیابان شاه‌آباد در ابتدای بهارستان مستقر شده بود. و باز خودشون روایت میکنن که بسیاری چیزا همینجوری که گفتم زبان و غیره از روی کتاب و صفحه لینگاپون نوع دیگری از آموزش و غیره فرا گرفتن و معلم اصلیشون همیشه کتابه. و بدین ترتیب میبینیم فردی از این دوره که محصول دوره مشروطیته، زادی اون دوره بزرگ شده، حتی زندگی و مکان زندگیش رو اختیار میکنه به شکلی که بتونه از قرائتخانه در بیشتر
ساعت و حتما شامل افراد دیگری هم میشده.
میخوام بگم یک نوع تفکر برای زمان من نمونه گفتم که این در یه زمانی وجود داشت. امروز شاید اعلام کنن که این خونه نرخ چقدر میره بالا در آینده مثلا اختیار کنم، اون روز میبینیم خونه رو میگرفتن برای اینکه چقدر به قرائت خونه نزدیکه، چقدر به سالن کتابخانه نزدیکه. و کتابخانه‌های عمومی به صورت کتابخانه شخصی بود. چند تا ویژگی در این زمان وجود داشته که عامل بسیار جالب و مهمی هستش. یک، در دوران قاجاری قرن 19 در تهران جامعه مهاجر خانسار می اومدن کتابای خطی و کتابای قدیمی رو در جلوی مسجد شاه امام فعلی و اینها می فروختن. به تدریج خانساری ها میان جمع میشن به بازار خرید فروش کتاب رو به وجود میارن که میره در ناصر خسروی امروزی ادامه پیدا میکنه و میاد به شاهآباد. و میبینیم بزرگترین ناشرین ما مثل علمی، امیرکبیر، طهوری و همه و همه اقبال همه خانساری هن. و نسل اهمیت مهمی رو در ترویج کتاب جامعه خانساری، مثلا ما جامعه داریم که در نایی تهران موثر، جامعه داریم در شیشه بری تهران موثر، و که جامعه اتفاقا خواستم اینجا تو این برنامه شما که در کتاب و تولید کتاب و کتابخانی در تهران در تهران مؤثر اصلی جامعه خانساری ها هستن که این نقش رو به خوبی ایفا کردن، چه در حوزه کاغذ چه در حوزه کتاب برزه، و به طب کتاب های اینها کتاب هایی که میره در کتابخانه قرار میگیره. یک شیوه دیگه هم که اینو خوب سریع بهش بگین که آدم ها بیشتر کتاب میخوندن، کتاب اجاره میدادن چون کتاب گرون بود، و شما برای اینکه اجاره کمتری بدی سعی می‌کردی یه شب کتاب بخونی تحویل بدی، حجم کتابخونی بسیار بالا می‌رفت، اجاره کتاب، تولید کتاب به این شکل، و جنبش مدرسه سازی به کتابخانه سازی بعد از مشروطیت که شکل تهران رو عوض می‌کنه و کتابخانه‌های عمومی و غیره رو بالا می‌بره، یعنی وقف کردن در حوزه کتاب، ترویج در حوزه ایجاد کتاب. من کتابخونه جمع میکنم میدم به یک کتابخانه بزرگتر که باقی بمونه. میبینی کتابخانه دانشگاه تهران، کتابخانه دانشگاه ادبیات، کتابخانه های مختلف
که در باغ نگارستان الان هست،
مثلا باغ نگارستان که دارالمعلمی بوده کتابخانه بسیار مهمی داشته که بعد جابجا شده رفته به دانشگاه تربیت معلم. افراد بسیار مهمی بودن، پزشکی بود همین سالهای گذشته 3000 جلد نسخه حافظ جمع کرده بود، هدیه داد یک کتابخانه تخصصی حافظ در ابتدای خیابان طالقانی ایجاد کرده، و این موضوعیت در طی زمان و تاریخ ادامه داشت. یعنی چند چیز با هم به وجود میاد، در خانه ها فضایی برای کتابخانه، کتابخانه شخصی یک امر، فقط آشپزخانه و اتاق خواب و اتاق اینی، کتابخانه هم یک فضای درون خونه رو به وجود میاره. یک دو، فضای مدارس که حتما باید اون موقع کتابخونه داشتن، امروزه دیگه اینو شاهد نیستیم. سه، قرائتخانه به عنوان یک فضایی که مردم بتونن درش مطالعه کنن. امروزه با توسعه و تحول تغییراتی که فضای در واقع مجازی و اینترنتی به وجود آورده و حتی دانلود کتاب و غیره، میشه گفت نقش قرائتخونه و نقش تعامل و نقش گفتگو و ترویج بالاتر رفته. یعنی کتابخانه رو به عنوان پایگاه ترویج کتاب کتابخانی باید نگاه کرد، نه به عنوان
مخزن کتاب.
مخزن کتاب که مثلا من برم کتاب امانت بگیرم برم، اینو میتونم الان جای دیگه هم،
یعنی میشه یه سیستم نرم افزاری سخت افزاری اونجا باشه و بنده از محیط استفاده
باشه. و در واقع اینه که مهمه. من یادم خودم دانشجو بودم، ما امکان کتاب خوندن میخواستیم، مثلا بهمونی امکان دادن که قرائتخانه مرکزی کتابخانه دانشگاهی کرج که دانشگاه تهران تا صبح باز بشه تا اینکه دانشجویی که تو خوابگاه جا ندارن بیان بخونن. این قرائتخانه میشه گفت امروز شاید مهمتر از خود مخزن کتاب امروزه که باید ادامه پیدا کنه. این توسعه قرائتخانه ها امر اصلی هستش، درش با تمام امکانات فناوری جدید در واقع پاتوخای کتابخانی و تمام من شما رو میدن. بالاخره حضور و رو در رو بودن و گفتگو هیچ وقت جاش رو نمیتونه فضای مجازی بگیره. فضای مجازی کمکه، مثل کامپیوتره کمکه، مثل قلم خودنویسه کمکه، ابزار اینا کمک میکنن، اما عامل اصلی خود انسان ها هستن و انسان ها در چنین فضایی همدیگر پیدا میکنن. یادم یکی از مکان های کتابخونی توی کوچه های ما پیر چراغ برق سر کوچه ما بود که در موقع امتحانات افرادی که جا تو خونه نداشتن میامدن زیر این نور و کتاب تا صبح میخوندن. نکته این بود وقتی میامد نه تنها افرادی براشون میوه و غذا و اینها میفرستادن، منم که درس داشتم بلد نبودم پا میشدم میرفتم پیش اون با هم گفتگو میکردیم. یعنی اون تیر چراغ برق همون قرائتخانه محلی کوچیکی بود که میتونه فضای تعامل رو شکل بده.
سپاس بیکران از این گفتگوی خوب، متشکرم، خداحافظی میکنم با شما و شنوندگان کتاببان که فکر میکنم لذت زیادی بردن. خدا نگهدار.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
دوستان و شنوندگان ارجمند، عصر شما بخیر باشه. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه های بخش عصرگاهیمون به اتفاق بشنویم برنامه نوت هفتم رو که توسط همکارانم در گروه ادب و هنر به مدت 27 دقیقه برای شما آماده شده. با هم میشنویم.